به مهمان عزیزمان در استودیو جناب سنمراد سلام عرض میکنم. درود بر شما جناب سنمراد.
درود بر شما و شنوندگان عزیز و سخن شناس.
جناب سنمراد، همجه که شما خودتونم طرفدار حافظ هستین و در مورد حافظ اطلاع دارید، گویا که 20 مهر روز حافظ بوده و از اونجا هم که همه در جریان هستن، حافظ برهار حرفشو زده دیگه، به همه زده و گفته، هم به مردان دولتی گفته، هم به مردانی که در نظام هستند یه شعری گفته. برحال حافظ میگه فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد که می حرام ولی به ز مال اوقاف است. و از اون ورم به افرادی که حالا در قسمت نظامی دولت ها هستن میگه باده با محتسب شهر ننوشی زنهار، بخورد بادت و سنگ به جام اندازد. به هر حال ما امیدوار هستیم که این شرایط بگذره و حافظم مژده داده که رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند. بفرمایید، میکروفون در اختیار شماست جناب سنمراد. حافظ واقعا چجوری بوده؟ این آخوندا سعی میکنن حافظ رو به خودشون بچسبونن، ولی خب ما همین میدونیم که حافظ سکولار بوده، به این صورت فکر نمیکرده، چون در ابهام حرفاشو میزده اون زمان دیگه نمیتونسته راحت صحبت بکنه. بله بفرمایید.
در خلای فکری که الان برای مردم به وجود میاد، چون الان مردم نسبت به دین، اسلام، حتی خدا، تشیع، تمام اینها با این 40 سالی که واقعیت تجربه کردن این اسلام واقعی رو، الان شک درشون به وجود میاد و این خلأ روحی به وجود میاد و مردم واقعا سردرگم میشن. به نظر من ما باید از یه طرف علم و دانش جدید رو به اصطلاح جایگزین کنیم، جایگزین دین و خرافات مذهبی کنیم، از یک طرف دیگه به شاعران خودمون، فردوسی، خیام، مولوی، سعدی، حافظ، اینها منابع عظیمی هستن، منابع فرهنگی ما هستن که ما بسیار میتونیم به اونها متوسل شیم و خلأ فکری و روحیمون رو جبران کنیم. حافظ البته درس دائمی وفا و عشق میده برخلاف مذهب. حافظ میگه در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع، خودشو با شمع مقایسه میکنه. شب نشین کوی سربازان و رندانم چو شمع، در میان آب و آتش همچنان سرگرم توست، این دل زار نزار عشق بارانم چو شمع. حافظ همیشه درس وفاداری به عشق میده. و ولی که مسئله که هست این است که در حافظ نکاتی در شعر حافظ هست و بسیاری رو کلافه میکنه، این است که زد و نقیض گویی های ظاهری در حافظ پیدا میشه و بسیاری رو کلافه میکنه. حتی مسعود فرزاد که بسیار روی حافظ مطالعه کرده و آثاری هم داره در مورد حافظ، به قول خودش دیوونه شده بوده. مثلا شما دقت کنید، حافظ یه جا میگه فرض ایزد بگذاریم و به کس بد نکنیم، وان چه گویند روانیست نگوییم رواست. ببینید میگه که آن چه گویند روانیست نگوییم رواست دیگه، فرض ایزد هم بگذاریم و خلاصه. یعنی یه آدم ظاهرا مسلمونیه و تابع فرامین خداوندی. بلافاصله آن چه گویند روانیست، یعنی باده خوردن رو میگه رواست. یعنی در بلافاصله در بیت بعدش میشد میگه چه شود گر من و تو چند قدح باده خوریم، باده از خون رزان است نه از خون شماست. بنابراین این دو بیت که از یک غزل اومده بلافاصله هم یکی پس از دیگری اومده ضد یکدیگره و ظاهرا سازش ناپذیره، ولی اگه دقت کنی معلومه که بیت اولش طنز شوخیه، چون که تمام غزلیات حافظ خلاف اونه، یعنی آنچه گویان روانیست و اون میگه رواست، و نظر حافظ بیت بلافاصله پس از اون هست که چه شود گر من و تو چند قدح باده خوریم، نظر حافظ اونه. ولیکن این ظاهر تناقضات حافظ عده‌ای رو بر این داشته که ایراد به این بگیرن. مهمترین کسی که ایراد گرفته کسرویه، احمد کسروی میگه که گفته های حافظ در هم و پریشانه و یک خواستی از آن فهمیده نمیشه. بسیاری از شعرهای آن، او گفته، بسیاری از شعرهای آن معنایی ندارد و پیداست که تنها برای گنجانیدن کلمه قافیه سروده شده. احمد کسروی که خیلی از روشنفکران جدید علاقمند بهش هستند، چون کسی بوده که بالاخره با خرافات شیعه‌گری و اینها مبارزاتی کرده، احمد کسروی میگه در اون جزوه حافظ چه میگوید، میگه این حرفشه، میگه کسی که گفته های خراباتیان و بدآموزی های صوفیان و دستورهای اسلام را در مغز خود جای میدهد، یعنی این سه تا چیز رو، یا باید فهمش چنان نیرومند باشد که در میانه آن سه که ضد همان داوری کند و یکی را پذیرفته و آن دیگرها را براندازد، و یا بیگمان فهم و خرد او در میان آنها سرگردان مانده و کم کم بیکاره خواهد گردید، به ویژه که حافظ باده می نوشیده و به اصطلاح او از این میگه که بنابراین حافظ فهم و خردش از کار افتاده و مغزش را آشفته گردانیده، و میگوید چون حافظ میون خراباتیگری و صوفیگری و مسلمونی گیر کرده و این دانش ها و وابستگی های متضاد رو در مغز و خودش آورده، مغزش آشفته گردانیده. ولی در صفحه بعد خودش خلاف این حکم رو میده و اسلام میگه حافظ خراباتیست. بنابراین میبینیم که تناقض در خود کسرویه، چون یه بار میگه که حافظ نتونسته بین اونها داوری کنه و بعد از طرف دیگه میگه حافظ خراباتیست، یعنی داوریشو کرده و دستورهای اسلام و بدآموزی‌های صوفیان رو کنار گذاشته و خراباتی شده. بله، اگر که نظر باز کسروی رو ببینیم چجوری کسروی خیلی ساده نگرانه به حافظ نگاه میکنه، دقت کنی این حرفشه، باز حرف کسرویه در حافظ چه میگوید. میگه که مثلا به از این شعر حافظ رو میخونه، به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم، بهار توبه شکن میرسد چه چاره کنم، از کلمه های توبه و استخاره باید گفت حافظ مسلمان بوده، کسروی میگه، و میخواری را گناه میدانسته، ولی نیک بیندیشید که آیا یک مسلمانی برای توبه از می استخاره میکند، علامت استفهام و تعجب میذاره. آیا این معنی دارد که یک مسلمانی از خدا شور خواهد که از میخواری توبه کنم یا نه، باز علامت استفهام و تعجب. بی گفتگوز که مقصود شاعر جز درست کردن قافیه نبوده و تنها این میخواسته که از کلمه استخاره استفاده کند. در همان غزل میگوید اگر شبی به زبانم حدیث توبه رود، زبی تهارتی آن را به می قراره کنم. این کسرویه که میگه آنجا شاعر مسلمان بوده و سخن از توبه و استخاره میرانده، در اینجا به اسلام توهین زشتی زده، میگوید من اگر نام توبه را به زبان بیاورم دهانم ناپاک میشود و آن را با قراره کردن تو پرانتز خودش نوشته قرقره کردن، با قراره کردن می پاک میکنم، یعنی اگر نام توبه را به زبان بیارم دهانم رو ناپاک میشه، اون را با غرغره با می پاک میکنم. کسروی در این کتاب کوچک که به نام پرور پاک آفریدگار آغاز میکند و در بالای جلد آن نوشته خدا با ماست، از بیعقیدگی و پرده‌دری و گستاخی حافظ به خدا، این حرفای کسروی، بیعقیدگی و پرده‌دری و گستاخی حافظ به خدا و این که او این حرف کسرویه، در برابر آفریدگار بزرگ جهان گردن کشی نموده، به زبان درازی ها می پردازد، سخت عصبانی است. کسروی میگه حافظ زبان بریده چند جا به خدا گستاخی می کند که زشت‌ترین گناه است. اینو آقای کسروی میگه. چرا این گناه؟ چون به گمان آقای کسروی اون این جهان، این حرف کسرویه، این جهان یک دستگاه آراسته و به سامانی است، روشن است که آفریدگار دانا و توانایی آن را پدید آورده و یک سامانی در آن به کار برد. بنابراین میبینیم که کسروی ایرادهایی که به حافظ میگیره واقعا تأسف انگیزه، چرا که مثلا اونجایی که حافظ طنز میگه، میگه به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم، بهار توبه شکم میرسد چه چاره کنم، اینو همه طنز حافظ، استخاره رو داره مسخره میکنه. بله اونا رو همه رو جدی گرفته و بعد ناسزاگویی میکنه به حافظ، یعنی عجولانه درباره حافظ قضاوت میکنه و ما هیچ وقت نباید درباره حافظ عجولانه قضاوت کنیم، چون من توضیح خواهم داد که حافظ مسائل متضاد رو بیان میکنه، ولی اگر که ما عجول نباشیم تمام اون مسائل حل میشه و این متاسفانه نشون میده. البته جای دیگه در همون کتاب تو شاب مثلا از اینکه حافظ طرفدار رنده، کسروی ایراد گرفته میگه پس حافظ طرفدار لاتا و اوباشا و اینها هست و اینها. میبینیم که متاسفانه حکایت از این میزی میکنه که شعور و فرهنگ ما ایرانی ها در این 6 قرن گذشته در جا زده، روشنفکران ما نه تنها گامی از سطح فرهنگی حافظ جلو نرفتن بلکه عقب رفتن، که نمونه های مثلا کسروی باز بهترین نمونه شه که میبینید که چگونه چه ایرادات ارتجایی از حافظ میگیره. البته نمونه های ارتجایی تر روشنفکرار ما داشتیم، مانند جلال آل احمد، مهدی بازرگان، علی شریعتی، که زمینه فکری مصیبت تاریخی که امروز ما دچارش شدیم اینها فراهم کردن. ببینید حافظ حالا مسئله که هست مسئله تناقض یا تضاد در شعر حافظه. نکته که باید بدونیم اینه که تناقض و تضاد با هم فرق میکنه. تناقض چیه؟ تضاد چیه؟ تناقض اینه که دو چیز مانع الجمع باشن و گفتن حرفای متناقض، البته مال آدم غیر منطقی، دروغگو، ریاکار، نادان یا غلط اندیشه، نادانه، حرفاش خلاف میزنه. مثلا یه کاسبی یه بار میری پیشش میگه این جنس رو من 2 تومن خریدم، یه بار دیگه میری میگه 5 تومن خریدم. خب این یه کاسب دروغگو، منفعت طلب، دروغ میگه، متناقض حرف میزنه. یا مثلا در قرآن ما تناقض خیلی میبینیم. مثلا درباره کافران قرآن یه جا میگه قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، بعدش آخرش میگه لکم دینکم ولی الدین، یعنی این که اصلا کافر به کافران بگو که دین شما برای شما و دین من برای من باشه، به هم کاری نداشته باشیم. یه بار دیگه در همون قرآن میگه دین قابل قبول نزد خدا فقط اسلامه، پس قاتل الذین کفروا، یعنی این که زمین رو اصلا دین فقط اسلامه و زمین رو از خون کافران رنگین کنید، که این بارها در قرآن اومده قاتل الذین کفروا، خلاف اون چیزی که میگفت قل یا ایها الکافرون لکم دینکم ولی الدین. یعنی این تناقض در قرآن که البته به مقتضای وقت و منفعت بوده، چون میدونید محمد موقعی که در مکه بود ضعیف بود، ناچار اون سوره های مکی میگه که مثلا دستور مدارا با کافران میده، ولی در مدینه که قوی میشه میگه که بکشینشون. ولی که از اون طرف اینا تناقضه. ولی تضاد چیه؟ تضاد اینه که دو چیز جمع پذیرن، از جمع شدن آنها چیز جدیدی ساخته میشه. از مثلا یکیش تزه که میگن تز و آنتیتز، یه چیز جدیدی به وجود میاره به نام سنتز، که مثلا در طبیعت نر و ماده، حیوانات و نباتات، اینها نر و مادن، تضاد دارن ولی تضادشون جمع پذیره و باعث میشه که طبیعت رشد کنه و زاد و ولد صورت بگیره و تکامل صورت بگیره. و این همان دیالکتیکه که از زمان یونانیان به صورت دیالوگ و جدل در مناظره شناخته شده بوده. البته در فرهنگ ایرانی هم دیالکتیک اهریمن و اهورا و اینها بوده. در دیالکتیک که در دیالوگ از دو طرف از راه گفت و شنود و پیشاوردان پرسش های پی در پی و پاسخ های گوناگون پیشروی میکنه تا یه طرف مناظره شکست بخوره و شنونده در این میان نتیجه درست و منطقی رو میگیره. مثلا در حافظ تضاد رند و زاهد. تضاد رند و زاهد در شعر حافظ مثلا این دیالوگ رو نشون میده. حافظ میدونید زاهد هم در شعر حافظ زاهد مذهبیه، یعنی مسلمون زاهده، زهد داره و صوفی هم زاهده چون زهد داره و به کنارگیری از دنیا میخونه. و موقعی که تضاد رند و زاهد در شعر حافظ در حقیقت نشون میده حافظ با هر دو نگاه مذهبی اسلامی و نگاه صوفیانه برخورد میکنه و به اصطلاح رند رو از این مناظره و جدل منطقی رند سربلند بیرون میاد. ولی که مثلا در سعدی، در سعدی این تضاد تناقض صورت میگیره. یعنی در بوستان و گلستان میبینیم که سعدی مسلمان مؤمنیه، ولیکن در غزلیاتش سعدی یه دفعه از زمین تا آسمون فرق میکنه و شرابخوار و رند میشه. دقت کنین در گلستان سعدی از رندان بزشتی نام میبره، میگه هرزگردی بی نماز، این عین حرف سعدیه، هرزگردی بی نماز، هواپرست، هوسباز که روزها به شب آرد در بند شهوت و شبها روز کند در خواب غفلت و بخورد هرچه در میان آید و بگوید هرچه بر زبان آید رند است. میدونی به رندا بدی میگه. باز سعدی از پارسا یا زاهد، پارسا همون زاهده، در برابر رندان به نیکی یاد میکنه. میگه پارسا را بس اینقدر زندان که بود هم طویله رندان. رندان رو مثل طویله حساب میکنه. در بوستانم در باب چهارم از رند ناپاک و مست، تیر دل، بی تمیز، نادان یاد میکنه که شعراش هست، حالا همشو نمیرسیم بخونیم. مثلا در بوستان میگه شنیدم که فرزانه ای حق پرست، گریبان گرفتش یکی رند مست، از آن تیر دل مرد صافی درون، قفا خورد و سر بر نکرد از سکون، یکی گفتش آخر نمردی تو نیست، تحمل دریغ است از این بی تمیز، ز هوشیار عاقل نزیبد که دست زند در گریبان نادان مست. یعنی میبینید رند و به اصطلاح یه بار دیگه میگه که باری بر این رند ناپاک و مست، دعا کن که ما بی زبانیم و دست، رندان و ناپاک و مست و بی تمیز و نمیدونم تیر دل و نادان مست میشه. اینا در بوستان. ولی حالا همین سعدی که این گونه رندان و زشت میشماره در غزلیاتش خودش اصلا رند میشه. میگه که باغ فردوس میارا که ما رندان را سر آن نیست که در دامن حور آویزیم. میگه ما رندان را، دقت کنی همون سعدی بود که در رندان بدی میگفت. یا یه غزل دیگه میگه من این رندان و مستان دوست دارم خلاف پارسایان و خطیبان. یا در غزل دیگه غلام همت شنگولیان و رندانم، یا غلام همت رندان و پاکبازانم. یا همون سعدی در غزلیاتش میگه ما به قلاشی و رندی در جهان افسانه ایم. یا در جایی میگه سعدی یا نامت به رندی در جهان افسانه شد. یا در جای دیگه میگه سعدی به پاکبازی و رندی مثل نشد تنها در این مدینه که در هر مدینه ای. پس سعدی تناقض داره، یعنی یه جا از رندان زشتی میگه، یک جا اونا رو ستایش میکنه. در صد که حافظ این تناقضات رو هیچ نداره. و البته مولوی هم که صوفی و عارفه و درس زهد و کنارگیری از دنیای مادی و لذات این جهانی میدهد و از این لحاظ میتونیم بگیم او هم زاهده و خودش هم اهل خرابات رو در غرقاب میدونه. وی اهل خرابات که در غرقابید، اهل خرابات که میگه که شما در غرقابید خودش. ولی در جای دیگه مولوی دم از رندی میزنه، ساقیا برخیز و می در جام کن، ناب رندی را بکن بر خود درست، آتش بیباکی اندر چرخ زن، خاک تیره بر سر ایام کن، مذهب زناربندان پیشه کن، خدمت کاووس و آذرنام کن. خودش البته میپذیره که در تناقض گیر کرده مولوی و نمیدونه رنده یا زاهده. میگه گهی زاهد همی خوانند و گه رند، من مسکین ندانم تا کدامم. ولی در مقابل اینا حافظ هیچ تناقضی در این نزاع فرهنگی نداره، همه جا زاهد و میکوبه و همیشه رنده و از رندان دفاع میکنه که شعراش فراوونه، حالا نمیرسیم همه رو بخونیم. مثلا میگه عافیت چشم مدار از من میخانه نشین، که دم از خدمت رندان زده هم تا هستم. یا زاهد از کوچه رندان، این زاهد رو در مقابل رند قرار میده، میگه زاهد از کوچه رندان به سلامت بگذر، تا خرابت نکند صحبت بدنامی چند. بنابراین حافظ دوگانه هایی داره که با هم در میفتن، یعنی یه حافظ جدلیه و در نهایت یکی از آنها ور میفتن. مثلا در حافظ ما داریم همین مثلا دعوای زاهد و رند که خیلی مهمه، یا دیگه مثلا صمد و صنم. صمد میدونی خدا، صنم مثلا معشوق زنده این دنیاست، اینا هم با هم جدلیه. یا دین و کفر، اینا در مقابل همه، شاه و گدا، توانگر و درویش، صوفی و صافی. حتی حافظ دو معنی داره در اشعار حافظ، یکی حافظ قاری قرآنه و یکی حافظ شاعر شرابخاره، که این دوتا هم با هم جدل داره و غیره و غیره. الان من چون نمیرسیم فقط چند تا از این جدلهای حافظ رو میگم که ببینیم که حافظ، تضادهای حافظ قابل حله، یعنی اگر که ما عجله نکنیم در شعر حافظ و ادامه بدیم میبینیم که حافظ حرفاش متناقض نیست، بلکه تضادهایی داره که اون تضادها قابل حرفه. مثلا صمد در مقابل صنمه در شعر حافظ. میدونیم که اسلام از توحید یعنی یگانگی خداوند الله آغاز میکنه و میگه مثلا سوره قرآن میگه هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یعنی یکیست خدا و صمده و نمیزاید و نزاده شده و شبیه هیچ چیزی هم نیست. و این در برابره، بنابراین موقعی که حافظ حرف صمد میزنه، صمد یعنی الله، ولی در برابر این الله صمد حافظ صنم رو میاره و به جای صمد پرستی صنم پرستی را ترویج و تبلیغ میکنه، که البته صنم هم میدونیم بود که معنیش بود هست، به معنی محرو و معشوق زنده همین دنیایی هست که برخلاف الله هم زاده شده و هم میزاید و هم میشود او را دید، یعنی نه اینه که هیچ شبیه هیچی هم نیست و هیچ قابل تصور هم نیست و معلوم نیست چی هست. حافظ میگه گفتم صنم پرست مشو با صمد نشین، گفتا به کوی عشق هم اینو هم آن کنند. اینجا ظاهرا هم صنم میگه بپرستین هم صمد، ولی در جای دیگه میگه ز جیب خرقه حافظ چه طرف بتوان بست، که ما صمد طلبیدیم و او صنم دارد. میبینید اینجا صنم رو ترجیح میده. و در شعرهای دیگه حافظ البته در شعرهای تقابل صنم و صمد دیگه لازم نیست، دیگه نیازی نیست که این تقابل هی تکرار شه. وقتی حافظ خودش رو صنم پرست، بت پرست و معشوق پرست میخواند و میگوید دلم جز مهر مهرویان طریقی بر نمیگیرد، یا وقتی میگه روزگاری است که سودای بتان دین من است، منظور او پیداست که او چه نیست و چه چیزی رو داره رد میکنه، یعنی الله الصمد رو، یعنی خدایی را که شبیه هیچ چیزی نیست، میگه که به جای اون که خیالی مثلا، میگه که قانع به خیالی زیتا بودیم چو حافظ، حافظ قاری قرآن، یارب چه گدا همت و بیگانه نهادیم. میگه که به جای این که قانع به خیالی از خدا باشیم، بایستی که مثلا چیزهایی رو که میبینیم و این جهان رو چیز کنیم. میدونیم که حافظ این جهانیه و شعراش همه ثابت میکنه که حافظ این جهانیه. و این تقابل صمد و صنم بود. یه نمونه دیگه دین و کفره. حافظ میگه کالای کفر و دین هر کدام خریدار خود را دارد، متاع کفر و دین بی مشتری نیست. در اینجا ظاهرا حافظ مثلا خونساز، یعنی نظری نمیده که کدوم درسته. متاع کفر و دین بی مشتری نیست، که این پسندد و یکی اون دیگری. ولی آیا او خریدار و فروشنده کدام یکی از این دوتاست؟ بارها حافظ میگوید معشوقش کافر است. ببینید حافظ میگه در حلقه مغانم دوشان سنم چه خوش گفت، با کافران چه کارت گر بت نمیپرستی. یا حافظ میگه چو بید بر سر ایمان خیش میلرزم، که دل به دست کمان ابرویست کافر کیش. یا جای دیگه میگه گر چلیپای سر زلف زهم بکشاید، بس مسلمان که شود کشته آن کافر کیش. یا میگه بر جبین نقش کن از خون دل من خالی، تا بدانند که قربان تو کافر کیشم. یا میگه کفر زلفش ره دین میزد، و آن سنگین دل در پیش مشعلی از چهره برافروخته بود. یا جای دیگه میگه خون ما خوردند این کافر دلان، ای مسلمانان چه درمان الغیاث. یا میگه تو کافر دل نمیبندی نقاب زلف و میترسم، که محرابم بگرداند خم آن دلستان ابرو. بنابراین حافظ در اثر عشق کافر میشه و مشرکانه به سجده صنم میفته، یعنی به جای خدا به انسان سجده میکنه. میگه حافظ اگر سجده تو کرد مکن عیب، کافر عشقی صنم گناه ندارد. بارها صریحاً حافظ خود رو بیدین میخونه. روز اول ریف رفت دینم در سر زلفین تو، تا چه خواهد شد در این سودا سرانجامم هنوز. مثلا میگه که اصلا در روز اولی که من عاشق شدم دینم از دستم رفت. المنت و لله که شما بی دل و دین بود، آن را که لقب عاقل و فرزانه نهادی. اینهاش یا دین و دل بردند و قصد جان کنند، الغیاث از جور خوبان الغیاث. انواع اقسام این شعرهایی که راجع به دین میگه فراوونه، حالا من نمیرسم بخونم همه رو. این دین که حافظ از دست داده دین اسلام، یعنی مذهب این طایفه است که به قول خودش از مذهب این طایفه به در اومده، که شراب را حرام میشمارند، وگرنه حافظ بی دین و مذهب نیست. سودای بتان دین او و مذهب پیر مغان مذهب اوست. یه بارها میگه سودای بتان دین من است. من نخواهم کرد ترک لعل یار و جام می، زاهدان معذور داریدم که اینم مذهب است. یعنی مذهب حافظ اینه. یا میگه ورای طاعت دیوانگان زما مطلب، که شیخ مذهب ما عاقلی گناه دانست. به جز ابروی تو محراب دل حافظ نیست، طاعت غیر تو در مذهب ما نتوان کرد. یعنی جز ابروی تو محراب دل حافظ نیست. از طرف دیگر حافظ ظاهر نگه می‌داره و خود را مسلمون و قرآن خونم جا می‌زنه و به اصطلاح درباره شاه شجاع میگه شر از تو در حمایت و دین از تو در امان، در شرح شاه شجاع، که البته این نجات دهنده جان حافظ بوده که مجبور بوده که به شاهان و اینها گاهی اوقات ازشون مت هم بکنه. و در اینجا میرسیم به یه تضاد دیگری که در حافظ هست، تضاد شاه و گداست. چون که اگر حافظ میخواست صریح و بیپرده اندیشه هایش رو بگه، خب مبارز الدین محمد، میدونید مبارز الدین محمد که زمان حافظ بود بسیار آدم متعصبی بود و میکشت افراد رو به جرم کفر، و حتی پسرش و پسرانش که بعدم بودن سلسله مظفریه. بنابراین حافظ نمیتونسته همه حرفاشو صریح بزنه، چون هم اونا سرش رو میبریدن. ولیکن در تضاد شاه و گدا میتونیم شعرهای زیادی رو بگیم. البته حافظ یه شعرهایی رو در مدح شاعران در آخر غزلهاش، بعد از اینکه نام خودش و تخلص خودش رو میاره، اضافه کرده که اونها رو میتونست بعدن حذفش کنه و اونها مجبوره که اجباری بوده. ولیکن گداها در برابر شاهان هستن. این دیالکتیک و تضاد حافظ، دقت کنین، همه جا خودش رو گدا میخونه در برابر شاهان. میگه گنج زرگر نبود کنج قناعت باقی است، آن که آن داد به شاهان به گدایان از جمله حافظ این داد. ای شاه حسن، یه جای دیگه میگه ای شاه حسن چشم به حال گدا فکن، که این گوش بس حکایت شاه و گدا شنید. یا میگه یه جا دیگه میگه ز پادشاه و گدا فارغم به حمدالله، گدای خاک در دوست پادشاه من است، گدای خاک در دوست پادشاه من است. یا میگه که برد به نزد شاهان ز من گدا پیامی، که به کوی می فروشان 2000 جم به جامی، یعنی 2000 پادشاه جمشید به جامی بیشتر نمیارزه در کوی می فروشان. و یه جای دیگه حافظ میگه درویشم و گدا و برابر نمی کنم، پشمین کلاه خیش به 100 تاج خسروی. یا یه جای دیگه میگه به جبر خاطر ما کوش، که این کلاه نمد بس آشکست که بر افسر شهی آورد. یعنی کلاه نمد گداها رو بر افسر یعنی تاج شاهان برتری میده. یا میگه بگرچه بی سامان نماید کار ما، سهلش مبین، کن در این کشور گدایی رشک سلطانی بود. یعنی سلطان و شاه حسد میبرن به گداها. بنابراین در شعرهای بالا موضع حافظ در تقابل شاه و گدا معلومه. حافظ در صف کلاهنمدی ها و گداهاست که در برابر خسروان و شاهان ایستادن. در شعرهای دیگه لازم نیست این تقابل صریحا تکرار شه. وقتی حافظ خودشو گدا، درویش یک قبا، فقیر، دردی کش، رند رهنشین یا به سادگی رند میخونه، معلوم است که خودش رو داره در یک صف بندی طبقاتی در برابر اعیان و اشراف و شاهان قرار میده. میگه زدیم بر صف رندان و هرچه بادا باد. یا میگه عرصه شطرنج رندان را مجال شاه نیست. و البته میدونید که رندان علاوه بر این که با صاحبان این جهان یعنی شاهان و اشراف روبرو بودند، با آنانی که رو به جهان دیگر داشتند و ریاکارانه به فدا کردن این جهان میخواندند، یعنی زاهدان نیز جنگ داشتند رندان. و حافظ این تضادها رو به خوبی حل میکنه. و اگر که ما عجول نباشیم در شعرهای حافظ، متوجه میشیم که شعرهای حافظ ما رو به نتایج بسیار خوبی از لحاظ فرهنگی میرسونه. خیلی ممنون از این صبر و استقامت و انتظاری که داشتید، تحمل کردید.
بسیار سپاسگزارم از این برنامه زیبایی که داشتید و لطف کردید و زحمت کشیدید. بله،
البته من یه نکته که میخوام بگم اینه که همین مسائلی که ما اینجا میگیم در کتابهایی که متاسفانه درباره حافظ در دسترس جوانها هست، اینها به اصطلاح به طور غلط یه چیزهایی گفته میشه. مثلا کتابهایی که حافظ شناسان بسیار معروف که در ایران کتابهاشون هزاران هزار جلد خرید و فروش میشه، داریوش عاشوری، بهاءالدین خرمشاهی. من فقط اگه وقت داشته باشیم یه دو جمله از اینها واسه شما میگم که ببینید اینها چقدر.
دو دقیقه وقت.
بله. میگه بهاءالدین خرمشاهی میگه رند از برساخته های اساطیری حافظ است. از یک سو انسان کامل را از عرفان میگیرد و از طرف دیگر انسان لاوبالی و آزاده و مخالف زاهد را میگیرد و رند را میسازد. بعد این بهاءالدین خرمشاهی که اصلا میگه اساطیری ساختش، اصلا واقعیت نداشته. داریوش آشوری هم در عرفان و رندی میگه بنیاد مفهوم انسان کامل بر تأویل روایت آفرینش آدم در قرآن است، که حافظ نیز مفهوم رند را بر اساس آن میسازد و میپردازد. اینها چیزهایی است که از قول حافظ به جوانان تشنه این معلومات متاسفانه داده میشن و در جمهوری اسلامی فراوان اینها چاپ و منتشر میشه.
با سپاس مجدد. بسیار عالی. بله، به هر حال در اون زمان حافظ باید با این زبان صحبت میکرده، نمیتونسته آزادانه صحبت کنه و ما این تاریخ رو داریم، این نویسندگان و شاعرانمون رو داریم که زمان حال رو توصیف کردن، ولی خب ما فراموش کردیم.